أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 54 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. اگر در عرایضی که داشتیم سوالی نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه من مطالبی رو بر بخش اول فرمایش حضرت باقر سلام الله علیه اضافه کنم و بعد انشاءالله موارد بعد. اگر سوال و فرمایشی نیست من نکته اول رو تکمیل کنم. در روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. ترجمه بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشی.
علم معرفت و جبر، یعنی اولین دانایی و علم شناخت خدای جباره و آخر علم هم با گذار کردن کار و امر به سوی خدا، یعنی سپردن کار به خدا.
این اول و آخر منظوری نیست که مثلا در این میان خب یکی دو تا دونه مورد دیگه هم مثلا بشموریم، و این در واقع منظور پایه و نهایته، یعنی آغاز علم توحیدی و گام اول معرفت نسبت به حق متعال و اون پایه‌ای که دیگر معرفت‌ها بر اون استوار می‌شود در نظام توحید، معرفت به ذات مقدس حق متعال است، شناخت اوست، توجه به عظمت اوست، پذیرش آقایی و سروری اوست. و اگر این پایه خوب قرار بگیره و این ساختمان به نیکویی شکل بگیره و بالا بیاد، نهایتش می شود تفویض الامر الی. یعنی اگر این معرفت پایه در نهایت ساختمان معرفتی بشر قرار بگیره و زمانی ما بگیم این ساختمان کامل شد، باید به نقطه‌ای برسه که فرد اموراتش رو به خدا بسپرد، که مثالی که خدمت بزرگواران عرض کردیم که در قرآن همین مثال هست، همون حرکت به سمتی است که در ظاهر در بسته است، حرکت به سمتی است که ظاهرش بنبسته، اما وقتی کار رو به خدا سپردی گشایش حاصل می شود. میگن یه حکایت جالبیه، حالا شاید لزوماً منطبق با واقعیت نباشه، ولی حکایتی است که قشنگ شنیدنش. میگن یه فردی آمد در بازار برده فروشان، رو کرد به غلامی، گفت ای غلام نام تو چیست؟ گفت هرچه تو بنامی. گفت خوراک تو چیست؟ گفت هرچه تو بخورانی. گفت لباس تو چیست؟ گفت هرچه تو بپوشانی. گفت مسکن تو چگونه است؟ گفت هر آن گونه که تو جای دهی. گفت ای غلام، این چه پاسخی است که تو به سوالات من میدهی؟ گفت غلام را با خواست چه کار؟ من غلامم، من بندم، وقتی بنده ام خواستی ندارم، هرچی تو بخوای. من بنده ام. بعضی از خدا طلب دارن، بعضی ها یه خدایی را میپرستند، یه خدایی را بندگی میکنند که این خدا امر و نهی نداشته باشه، این خدا با بنده هاش هر جوری که دوست دارن همراهی کنه. امر و نهی بخواید داشته باشه، خدای من نیستی. من خدایی را میپرستم که باید نداشته باشه. حرفایی که تو بعضی از این کتاب هم هست، بعضی از جوانهای ناآگاه ما تکرار میکنن، نمیفهمن اصلا نظام بندگی رو، نمیفهمن. گاهی آدم بخواد اگر از این مثال استفاده کنه، باید بگه کاش ما یک روز، یک ساعت واقعا مفهوم بندگی رو در زندگیمون پیاده میکردیم. تو چی میخوای؟ نمیدونم این سؤال قبول دارید ما با نظام بندگی خدا خیلی فاصله داریم. امام حسین بی جهت امام حسین نشده است. امام رضا بی جهت امام رضا نشده است. فاطمه زهرا بی جهت فاطمه زهرا نشده است. زینب کبرا بی جهت زینب کبرا نشده. ما خیلی دوریم. اگر دقائقی در عمرمون پیش بیاد که مثل این غلام با خدا سخن بگیم، تو چی تو میخوای؟ آقا تویی، مولا تویی، خواست خواست توست، اراده اراده توست، من بنده تو هم. عزیزان، ما به بچه هامون بندگی یاد نمیدیم. اگر نگم به بعضی هامون که به بچه هامون سرکشی یاد میدیم، ما بندگی یاد نمیدیم. خیلی احساس بروز بودن میکنیم، سعی میکنیم برای هر دستوری از سوی خدای متعال یه حکمت بشری که تازه هم او خوشش بیاد، هم در حد فهمش باشه، هم بپسنده، بتراشیم. نه عزیزم، چرا این کار؟ چون خدا گفته. چرا اون کار؟ نه، چون خدا گفته. اصلا پیچیده نیست، چون خدا گفت. اگر میخوای ببینی خدا چه فرموده، خیلی خوب، بیا با مسیری همراه میشیم با هم دیگه، ببینیم واقعا از کجا باید بیابیم که خدا چه گفته. ولی اگر حال اونم نداری، بالاخره باید به یه جایی، به یه کسی اعتماد کنی دیگه. دعا دومین بخش فرمایش مولا امام باقر سلام الله علیه: طلب کن راحتی تن را به جمع نمودن دل از تفرقه. وقتی دلت تکه تکه شده و از این سو و آن سو حریصانه چیزی میطلبه، و میخواد تا جای ممکن از این دنیای فانی بکنه، یک دل آرام نداری. تن رو فرسوده میکنی، روح رو میکوبی، روان رو از بین میبری، جسم و روح رو به بی‌نفسی و بی‌حالی و بی‌توانی میندازی به خاطر اینکه هرس میزنی. فرمایش سوم حضرت: خالص شو برای جمع کردن دل به کمی خطا. وقتی میدانی که هرچه بر خطای تو افزوده میشود، این همراه با نکبت و ناراحتی و سختی و بی‌آبرویی و بی‌تقوایی و بیماری های روحی و روانی و آشفتگی های زندگی و دلت رو با کمی گناه آرامش ببخش، آنچنان که جسمت رو با کنترل هرست و توجه به هوس های گوناگون به بیچارگی میندازی، روحت هم با معاصی و خطاها به بیچارگی میفته. چهار، برسان خود را به رقت قلب به وسیله زیاد یاد کردن خدا در تنهایی ها. یه روایتی براتون بگم. در نهج البلاغه شریف کلمات قصار 390: للمؤمن ثلاث ساعات. یه مؤمن سه بخش داره زندگیش، برنامه داره برای زندگیش، این سه بخش را در زندگیش گنجانده. بخش اولش الان مد نظره: فساعتون یوناجی فیها ربه. بابا یه مؤمن یه زمانی داره که در اون با خدای خودش مناجات میکنه. شما میگید آقا بالاخره وقت نماز دیگه. نه، این منظور به نظر این نمیرسد که یه وقتایی داره که میره نماز واجبشون بخونه میاد. نه، یه ساعتی رو اختصاص میده برای مناجات با خدا. تعبیر حضرت باقر سلام الله علیه رو ببینید: به وسیله زیاد یاد کردن خدا در تنهایی ها خودت رو به مرحله رقت قلب برسان. بزرگترین وسیله برای رسیدن به رقت قلب طبق این فرمایش حضرت و دیگر فرمایشات معصومین سلام الله علیه مجمعین، یاد کردن خدا در تنهایی. بعضی از خانم هایی که آزاده هاشون، دختر خانم هاشون برای تحصیل میرن یا ازدواج کردن نیستن، همسر گرامیشون سر کارن، این فرصت رو خدا برای شما قرار داره برای رقت قلب در تنهایی ها. حالا اگه این تنهایی نیمه شب بود چه بهتر، نزدیک سحر بود چه نیکوتر، در حرم امام سید الشهدا سلام الله علیه بود چقدر عالی. بزرگترین وسیله برای رسیدن به رقت قلب یاد خدا در تنهایی. حالا یه سوال این پرسن، شما جوابشو میدانید، و در این یاد خدا در تنهایی کدام حالت بهترین حالته؟
سجده.
حضرت باقر سلام الله علیه در روایتی دارن در ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق هست، فرمودن نزدیکترین حالات بنده با پروردگارش زمانی است که در سجده گریان باشد. تذکرات توحیدی عشق رو جاری می کند. چرا؟ چون من کوچکی، ضعف، بیچارگی، ناتوانی، آلودگی، ابهام در عاقبت، حسرت از گذشته، وله در مقابل عظمت خدا، بیچارگی در زمان حشر، اینا رو به یاد می آورم عشق جاری میشه. این بهترین حالاته. در آیه پایانی سوره مبارکه علق که آیه سجده واجب است، ترجمه اش به همین مطلب اشاره‌ای دارد که انشالله بعداً مراجعه می‌فرمایید. سجده تو را می‌برد بالا، هر چه بیشتر سجده کنی بیشتر میری بالا. هر چه بیشتر سجده کنه بیشتر. در روایتی داره در کتاب ثواب الاعمال هست، این کتاب ثواب الاعمال هم بخرید بخونید اگر دوست داشتید، اون مجلدی رو بگیرید که هم زبان عربیش هست هم ترجمهش هست، همش حدیثه. اگه نه، اون مجلدی رو بگیرید که همش ترجمهش باشه. یه بار باید این کتاب ثواب الاعمال خوند، یه بار کامل. در روایت آمده کسی که در حالی که دیگری او را نبیند به سجده رفته و خدا را بخواند و گریان شود. خیلی هم بحثمون سجده می طلبه ها، یعنی باید بعد از جلسه اگر می توانید برید در خلوتی و یه سجده سیر برید. بحث امروزمون خیلی خضوع می خواد. و مطابق اون روایات تا جای ممکن تمام اعضای بدن رو به زمین نزدیک کنید. دست یعنی زانو جمع‌تر باشه، گویی تمام زانو تا نوک انگشت پا اینجوری رو زمین قرار بگیره، نه این حالتی که معمولا سجده میری. تا جای ممکن در این سجده خودتون رو خفیفتر و کوچکتر کنید در مقابل ذات مقدس رو. وقت در این حال بگید عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، در این حال خدا را بخوانید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالم. اصلا تعارف با خدا نکنید، بگید خدایا تو آلوده تر، بیچاره تر، فقیر تر، کوچک تر، درمانده تر از من نداری. تعارف نکنید، تردید نکنید، بگید به خدا. عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، در مقابل این بنده آلوده با هزار امید به رحمت تو. عشق بریزید برای ثانیه هایی که در غفلت گذشته، نمیگم در گناه، شما اهل گناه نیستید انشاءالله، من آلوده. خدایا تو چقدر خوبی، چقدر تو آقای بهانه جور میکنی که این منو به در خانه ات بکشی. امروزم به نام امام حسین، زیر نام امام حسین، تو جلسه امام حسین بهانه‌شو جور کردی. خدایا تو چقدر خوب آقای. بگید این ذکر رو نمیدونم، اون ذکر رو نمیدونم، نام یا غفار خدا رو که بلدی، یا ارحم الراحمین گفتن رو که بلدی، یا مقلب القلوب گفتن رو که بلدی، یا حبیب من لا حبیب له گفتن رو که بلدی، یا طبیب من لا طبیب له گفتن رو که بلدی، یا حرز من لا حرز له گفتن رو که بلدی. سمت راست صورت تو بذار روی مهر، بگذار روی خاک، اما بالاتر، شریفتر، ارزندتر از پیشانی که در بخش آشکار سر است و قوای ذهنی به واسطه این پیشانی پوشانده شده و اشرف و بالاترین مرتبه وجوده در جسم ما نداریم و چیزی در دنیا پستر پایینتر از خاک نداریم، وقتی شما رکوع می روید عظمت خدا را می ستایید، خدا را به عظمت و بزرگی نام می برید و یاد می کنید. اما وقتی برترین بخش وجود، بالاترین مخلوق که انسان است را بر پایین ترین و پسترین چیز که خاکش میگذارید، اونجاست که میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده. سجده رو دست کم نگیرید. سجده اگر با توجه، اگر با یقینی که داریم راجع بهش سخن میگیم، اگر با معرفت صحیحی که انشاءالله خدا بهمون عنایت میکند باشه، عرش خدا رو میلرزونه. من اصلا میخوام یه چیز دیگه بگم. شما سجده برید از کار رو بگید، من میخوام بگم خدایا ممنونتم، من کوچکتم، من آلوده ترینم، ممنونم اجازم دادی صورت رو خاک بگذارم بگم سبحانک اللهم و بحمدک. وقتی گونه یه راست صورتتون رو خاک میگذارید بگید خدایا رحم کن به این صورت، وقتی که روی خاک میگذارنش، وقتی گونه یه چپتون رو روی خاک میگذارید بگید خدایا رحم کن اون زمانی که بر روی این صورت لحد میچینند، خدایا عمرم به بیچارگی رفت، عمرم به غفلت رفت، عمرم به دوری از تو رفت، عمرم به دوری از محبت تو رفت، نفهمیدم، نچشیدم مزه محبت تو رو. یه روایتیه، چی بگم این روایت ها رو، من انس بالله استوحش من الناس، هر کی با خدا انس بگیره، هر کی با خدا رفیق بشه، هر کی با خدا دوست بشه، هر کی خدا محبوبش بشه، از انس با مردم میترسه، در حراسه نکنه این معانست من با دیگران باعث بشه من از محبوبم فاصله بگیرم و دور بشم. استوحش من الناس، ناس الف لام گذاشته، معصوم، از همه مردم فرار میکنه، نکنه این راهزن محبت بین من و خدا باشه. مردمن، وای به حال ماشین و خانه و سکه و طلا و لباس و للمؤمن سلاس و ساعت فساعتون یناجی فیها ربه. یکی از بخشای سگانه زندگی یک مؤمن باید انس با خدا باشه، مناجات با خدا باشه، نه انجام واجبات و بلند شه بره. فرمایش پنجم حضرت، ببخشید شش نکته رو بگم، میخوام نمانه. این نکته پنجم همون نور قلبیه که تو مقدمه عرض کردم، گفتم روایت اون مقدمه رو میخواد. برسان خود را به نور قلب به وسیله دوام حزن. چرا دوام حزن؟ مؤمن باید دائم به دنبال رسیدن به مرتبه کسب نور یقین باشه، همه همتش باید وصال با یقین باشه، نه وصال با شک، نه نماز با شک، نه حج با شک، نه سجده با شک، باید با یقین باشه. از کجا میدونی به این یقین رسیدی؟ وقتی کسی اهل دنیاست به خواسته های دنیاش که میرسه خوشحال میشه، تو که اهل آخرتی به این خواسته ویژه پربهای نور قلب، نور یقین، نور اطمینانی که هیچ چیزی دیگه نتونه تو رو بلرزونه برسی، باید خوشحال بشی. تو تا وقتی نرسیدی باید همیشه در دلت یک حزنی باشد از این که آیا من به اون مرتبه یقین رسیدم یا نه. نکنه فردا به بیماری فرزندم، نکنه فردا به یک تلخ کامی از سوی خانواده همسرم، نکنه فردا به خاطر بالا و پایین شدن زندگی اقتصادیم، نکنه فردا به خاطر ریخته شدن آبروم، نکنه فردا از ترس این که نکند دیگران مرا به سخره بگیرند یا رد کنند یا طرد کنند و هر ابزاری که شیطان در دست داره، نکنه فردا متزلزل بشم. من همش در حراسم از این که آیا اون نور یقینی قلب حاصل شده یا نشده. حضرت فرمودن اون اندوه، اون نگرانی که آیا من به اون رتبه رسیدم یا نه، اون اتفاق افتاد یا نه، به اون حقیقت رسیدم یا نه، حتی یعتیک الیقین حاصل شد یا نه، باید همیشه نگران باشی. این نگرانی قلبیه، نه بد اخلاقیه با زن و بچه، این نگرانی قلبیه، نه بد خلقیه با کسانی که زیر دستمون هستن. ششم، از شر شیطان به صحت ترس از خدا در امان بمان. کسی از خدا خوف تو دلش باشه فریب شیطان رو نمیخوره. عزیزان سه آیه مبارکه ای رو که آماده کرده بودن بخوانن، عرضمون رو جمع کنیم در این جلسه. گمان میکنم که اگر اجازه بدهید و صلاح بدانید ما یه مقدار دیگری راجع به یقین سخن بگیم. حیف، خیلی از حرفایی که آماده کرده ام مانده، ممکنه دیگه حالا نشه فرصتی مبسوط این گونه اختصاص بدیم به یقین. البته اگر نظرتون مثبت باشه، اگه بگید نه بحث رو جمع میکنیم جلسه بعد نکته بعدی رو میگیم. بخوانن بزرگواری که سوره مبارکه زمر رو قرار بود بخوانن، بخوانن و ترجمه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین.
ترجمه بفرمایید.
آیا آن کس را که خدا برای اسلام شرح سر و فکر روشن عطا فرمود که به نور الهی روشن است، چنین کس با مردم کافر بی نور تاریک دل یکسان است؟ هرگز نیست. پس وای بر آنان که از قساوت و شکاوت دلهاشان از یاد خدا فارغ است. اینان هستند که دانسته به زلالت و گمراهی هستند.
خدا چگونه دل اینها را برای تسلیم شدن در برابر اوامر خدا آماده کرده؟ از آیه بگید، خودتون که خواندید آیه مبارکه رو. به واسطه
به نور الهی،
آها، به اون نوره، به اون نور که عرض کردیم، گفتیم به اون نور یقین، به اون نور یقین این دل گشایش پیدا کرده دیگه، برای امر و نهی خدا ان قلت و اعتراض و حرف و چرا و این گونه نداره، دل آماده پذیرشه. کلمه اسلام به تعبیر امیرالمومنین گفتیم، یعنی الاسلام هو تسلیم. چرا دلش تسلیمه؟ چون اون نور یقین بهش اعطا شده. آیه مبارکه بعدی، خیلی ممنون.
خانم
افتاد سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیا کسی که از نظر عقلی و روحی مرده بود و ما او را به وسیله هدایت و ایمان زنده کردیم و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم زندگی کند، مانند کسی است که در تاریکی هاست و از آن بیرون شدنی نیست؟ این گونه برای کافران به خاطر لجاجت و عنادشان آنچه انجام می دادند آراسته شد تا گمان کنند اعمالی را که انجام می دهند نیکوست.
بسیار ممنون. اینا در ظاهر دارن بین مردم زندگی میکنن، اما اینا یه چیزی دارن که دیگران ندارن، اون نور یقینیه که اینا دارن. این نور را میشود به دیگر الطاف و کمالاتی که خدای متعال به بنده مؤمنش عنایت بکنه هم گاهی توضیح داد. این نیست که بگیم نور یقین است، نور معرفت نیست. اینا همش همان زیر مجموعه نور علمیست که خدا عنایت میکنه. اما این نور یقین چیکار میکنه؟ ای داره بین مردم راه میره، مردم دیگه هم دارن زندگیشونو میکنن، اما چون این نور را داره زنده است. تعبیر خدا از کسی که این نور را ندارد تعبیره خانومت، این تعبیره
زلالت
و گمراهی و مردگان، بقیه مردن، اینا زندن، اینا زندن که نور یقین دارن، که نور معرفت دارن، نوری دارند که چیزی نمی لرزونشون، نوری دارند که اگر زمین و زمان به هم بریزه دست از صاحب از زمان بر نمی دارن، نوری دارند که اگر 30,000 لشکر شمشیر به دست در مقابلشون قرار بگیره دست از امام حسین بر نمی‌داره. و این نور را خدا به هر کسی نداده، کمم داده. روایات جلسه پیش خاطرتون بیاد. آیه سوم رو لطف بفرمایید. بزرگواری که قرار بود بخوانند.
امن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. پس هر که را خدا هدایت او خواهد قلبش را برای پذیرش اسلام باز روشن گرداند و هر که را خواهد گمراه نماید به حال گمراهی واقع دارد، دل او را از پذیرش ایمان تنگ و سخت گرداند که دوری میخواهد از زمین بر فراز آسمان رود. این چنین خدا آنان را که به حق نمیگروند مردود و پلید میگرداند.
وقتی این نور بهش عنایت نشده، وقتی میخواد حقی را بپذیره، انقدر پذیرش این حق برای سخته که انگار میخواد به آسمان بره، اینجور بهش فشار میاد، میخواد قالب تویی کنه از پذیرش حق. چقدر باید بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. اما وقتی خدا بخواد دلی رو امام زمانی کنه، بخواد دلی رو امام حسینی کنه، بخواد دلی رو امیرالمؤمنینی کنه، بخواد یه دلی رو امام رضایی کنه، خدا به او یه نوری میدهد، این نور قلب رو گشایش میده، آماده پذیرش حق میکنه. اللهم لعن الظلال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طبيلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يداي. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه پدران و مادران ذر الحقوق، اونهایی که به گردن ما حق دارند، اونهایی که واسطه رسیدن این معارف اهل بیت علیهم السلام به ما بودند و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، اونهایی که با جانشون، با مالشون، با خونشون، با آبروشون، با ایثارگریشون در طول تاریخ محافظ شریعت خاتم الانبیا و پیروان امیر المؤمنین بودند. انشاءالله خدا همشون رو از سایه میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید. دعاهای همشون رو در حق ما مستجاب بگردانه. دست گلی تقدیم میکنیم به روح همشون با ذکر صلوات، قرائت سوره حمد و چهار قل هو الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.